الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين المظلومين لا سيما بقية الله في الأراضين ولا سيما فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. برای سلامتی و تعجیل در فرج و ظهور ولی عالم امکان وجود نازنین امام زمان ارواحنا له الفدا و نثار ارواح طیبه همه گذشتگان و برای نابودی دشمنان و تحقق احکام قرآن صلواتی جلی عنایت کنید. در نماز ما یکی از چیزهایی که باید اهمیت بدیم این است که بشناسیم دو نوع واجب داریم. یکی وجوبی است که عینی است و یکی وجوب کفایی. گاهی انسان چیزهایی رو میبینه که واجبند اما به عنوان غیر رکن در نماز معرفی میشن، در حالی که واجباتی رو داریم که علاوه بر وجوب رکن هم هستند. فرق بین رکن با غیر رکن در چند چیزه. یکیش این هست که اگر در نماز رکن کم یا زیاد یا ترک شد، چه عمدی باشد چه سهوی، نماز رو باطل میکنه. ولی اگر غیر رکن باشد، اگر سهوًا کم و زیاد شد یا ترک شد، نماز رو باطل نمیکنه. رکن مثل رکوع، غیر رکن یکیش مثل قیام، ایستادن در هنگامی که انسان میخواد قرائت بخونه. حالا یا نماز رو رکعت اول و دوم هستیم، قرائت میشه قرائت حمد و سوره، و اگر رکعت سوم و چهارم هستیم میشه تسبیحات اربعه. خب این قیام جزء واجبات نمازه، اما کدوم یک از واجبات غیر رکنه؟ واجب رکنم داریم؟ بله، قیام متصل به رکوع. قیام متصل به رکوع رکنه. خب کدومه؟ ما یه رکوع به جا میاریم، قبلش یه قیام داریم، بعدش هم یه قیام. که 99.5% به اضافه 0.5% قیام بعد از رکوع رو به جا نمیارن. سمع الله لمن حمده و تو سجده. بله؟ اما قبل از اینکه انسان به رکوع بره، این قیام قبل از رکوع رکنه. کجا معلوم میشه و چجور باید عملش کرد؟ انشاءالله شما وقتی به نماز جماعت حاضر میشید، لحظه ای وارد شدید، دیدید امام جماعت رفته به رکوع، اینجا خودشو نشون میده. شما میخواید اقتدا کنید به امام جماعت، اگر گفتید در حال حرکت الله اکبر و سریع رفتید به رکوع، این قیام قبل از رکوع رو که رکنه انجام ندادید. باید تکبیرت الاحرام رو بگید، الله اکبر، یه نفسی بکشید که این ایستادن قبل از رکوع تحقق پیدا بکنه، بعد برید به رکوع. اما قیام بعد از رکوع رکن نیست. حالا اگر رعایت بکنیم، وقتی میگیم سمع الله لمن حمده بایستیم، بعد بگیم الله اکبر و بریم به رکوع برای سجده، بهتر. بله؟ سمع الله لمن حمده، الله اکبر، حالا بریم برای سجده، که معمولا رعایت نمی کن. این از مسئله که ما درباره قیام در نماز بدونیم. حالا بحثایی داره در مسئله قیام و اینکه چطور میشه محققش کرد، روزها سعی میکنیم گاهی اشاره هایی داشته باشه. اما چون دهه محرم است و امروز هم اولین روز از ماه محرم 1429 بعد از هجرت پیامبر، من قبل از شروع در بحث از خدا میخوام که این سال را برای ما سالی پربرکت از همه جهت قرار بده و توفیق بده که در این ایام ارزشمند دهه عاشورا بتونیم به نحوی از این فرصتی که خدا برامون فراهم کرده در رسیدن به معنویت های بیشتر انشاءالله استفاده کنیم. روی همین جهت به نظرم آمد و با بررسی هایی که داشتم تصمیم گرفتم بحث امسال را در ارتباط با موضوع قیام مطرح کنم. منتها چون یک کلمه عام نیست، یه محدودیت مجبوریم براش به وجود بیاریم که وارد یک سلسله از بحث‌های غیر ضروری نخواهیم بشیم. روی همین جهت یک عبارت بهش اضافه کرده ایم که نشون بده مسئله‌ای وقتی بررسی میشه ارزشش به کجاست. میگیم قیام لله، قیام برای خدا، در راه خدا، برای خدا. اولین قدم اینه که ما بشناسیم اصلا معنای قیام لله یعنی چی. کلمه قیام به معنای برپا ایستادن و در حالت ایستاده قرار گرفتن. شما وقتی که حالات جسمانی رو در نظر میگیری، گاهی انسان از بدنش برای حالتهای مختلف بهره میبره و لطف خدا که این مفصلها و لولاها رو در بدن انسان قرار داده که بتواند بنشیند، بتونه بایستد، به سمتهای مختلف راست و چپ حرکت کنه و بتونه با استفاده از این امکان لولایی قرار گرفتن بعضی از اندام بدن فعالیت کنه. تصورشو بکنید که اگر خداوند استخوان‌های پا را با این مفصل زانو خلق نکرده بود چقدر زندگی سخت میشد. واقعا مشکله. سلام. و اگر در انتهای استخوان پا مفصلی وجود نداشت که بتونه پا حرکت بکنه، چطور آدم میتونست بنشینه؟ وصل شدن این استخوان به لگن باعث میشه پا بتونه شرایط مختلفی رو به خودش بگیرد و قدرت نشستن و برخاستن رو به انسان بده. معنای قیام یعنی یک حالت ایستادن، اما در بعضی از اصطلاحات به معنای برپا خواستن از نظر کناییه. نه معناش اینه که بلند شو بایست، معناش اینه که باید یه حرکتی و جنب و جوشی داشته باشی و در اصطلاح عرفی یه تعریف برای این جمله وجود داره. تعریفشو دقت کنید که دیگه نشون دهنده این که من بزنم بایستم تا بهم بگن فلانی قیام کرده نیست. میگن قصد خدایی داشتن و ایستادن و ایستادگی به نام خدا. ایستادن در اینجا هم باز معناش چیه؟ یعنی پافشاری کردن، استقامت کردن. این که آدم تا یه مسئله ای در زندگی براش پیش آمد اون حرکتی که باید انجام بده رو رها نکنه. به قول خودمون میگیم پا بایستیم و چون عرفی میگیم پا بایستم تا این کار به نتیجه برسد. معناش اینه که میرم هم تو وای میستم کنار اون سعمله تا ساختمان ساخته بشه؟ نه، یعنی دنبال کار را میگیرم و سعی میکنم رهانش این کار تا به نتیجه برسد. اما چون قیام برای خداست باید تو کلمه به نام خدا بودنش حساس بشیم که حالا بیان میکنم، توضیح میدم. چرا برای اجرای احکام الهی؟ اصلا قیام رو ما میخوایم برای این که یک کاری در اولویت قرار دارد، حساس، مهم، هدف است، میخوایم به اون هدف برسیم. لازمه رسیدن به اون هدف چیه؟ این قیامه. میگه تا زمستان نیامده بلند شو یک جنب و جوشی بکن، سقف خانه رو درست کن، چون خطر داره و امکان داره در هنگام بارش باران و برف اذیت بشیم. پاوایشو تا این کار بشه. هدف ایستادن نیست، هدف اینه که ما جلو خراب شدن سقف رو میخواییم بگیریم. بگردید در قرآن مجید، این یک مسئله خیلی مهمی است. هر ویژگی و صفت ارزشمندی رو که انسان دنبال میکنه میبینه اگر ارزش واقعی بخواد براش پیدا کند باید یک کلمه بهش اضافه کنه. فی سبیل الله، کلمه فی سبیل الله در قرآن یه جا و دو جا نیامده است. در مورد جهاد میگه جاهدو فی سبیل الله، مبارزه بکنی اما در راه خدا. در مورد انفاق میگه چی؟ انفقو فی سبیل الله، انفاقتون باید در راه خدا باشه. میخواید هجرت کنید، هجرت باید فی سبیل الله باشد، در راه خدا هجرت کنید تا ارزش پیدا کنه. بسیاری از مسائل اگر با عنوان و قید فی سبیل الله نباشه خودش ارزشی نداره، چون همه میتونن بیارن، همه میتونن عمل کنن بهش، اما هنر در این کلمه فی سبیل اللهشه. گاهی آدم تعجب میکنه که خدا میاد بعد از این که این عبارت فی سبیل الله رو میاره گاهی یک قیدها، شرطها، توضیحاتی هم برای مطلب قرار میده. مثلا انفقو فی سبیل الله رو میگوید، جاهدو فی سبیل الله رو هم میگه، اما وقتی به مبارزه با خدا به در راه خدا میرسه میگه چی؟ به اموالکم و انفسکم. یعنی چه؟ یعنی شما باید برای اینکه میخواید در راه خدا حرکت کنید معیارهایی رو بیارید که نشون بده واقعا این در ارتباط با خدا میشه پیوندش داد به خدا. اگر پیوند رو نشه ظاهرش کرد و نتونیم ما ارتباط بدیم دو چیز را به یک دیگر، ناقص در میاد، مال رو میبخشد در راه خدا نمیبخشه، پول خرج میکنه. اگه بهش گفتن چرا، میگه همینجور دلم میخواست پول بدم، میگن خب همینو شما نیت کن که در راه خدا خرجش کنی. حرف میخواد بزنه، میگه من برای خدا حرف زدم، میخواد شما خوشتون بیاد، میخواد بدتون بیاد. اگر واقعا برای خدا شد، حرف زدن، پول خرج کردن، از جان گذشتن، راه رفتن، همش میشه عبادت و ارزش. حالا در خلال بحث مواردی هست که باید ما بهش برسیم و توضیح میدم با عنایت الهی، اما میخوایم در مجموع به یک نتیجه اولیه برسیم که برپا خواستن برای اجرای احکام الهی و اجرای قوانین خدا را اگر به نام خدا شد بهش میگن قیام لله. این اصطلاحش. سوال، آیا در قرآن مجید راجع به این موضوع آیه ای داریم که شما بتونید مطلع قرار بدید و ما رو با قرآن ببرید تو این بحث ارزشمند؟ خیلی از ماها درباره نهضت عاشورا مطلب میدونیم، اما ریشه ها اگر معلوم شد، اگر پایه های این بحث برای ما روشن شد، اون وقت میشه فهمید که چرا اینقدر برای ما مهم مسئله عاشورا. گاهی میان از ما سوال میکنن چه دلیلی داره شما این همه بها میدید به مسئله عاشورا. گاهی سوال میکنن پیغمبر که خیلی خون دل خوردن، چرا شما به جای دهه عاشورا، بله، دهه ولادت پیغمبر را اینقدر بهش اهمیت نمیدید؟ دهه به قول ما 28 ماه سفر و دهه آخر سفر را اینقدر سلام علیکم روش مانور نمیدید که روی دهه عاشورا مانور میدید؟ جواب اینه که اون کسی که برایش مسئله ارزشمند بودن در راه خدا کار کردن معلوم شد، هیچ فرقی بین عاشورا و شهادت امام حسن و شهادت امام هفتم موسی بن جعفر و شهادت امام هادی و امام عسکری نیست. چرا؟ چون همه اینا توی یک مسیر حرکت کردن، دنبال یک هدف بودن، ما فرقی نمیذاریم. ولادت همشون برامون مهمه و شهادت همشون برامون گرامی و ارزشمنده، منطقه نمیدونم، ساده میگم ها، نمیدونم در کار امام حسین چه مسئله هست که حتی خدا هم بله با مسئله امام حسین یه جور دیگه برخورد میکنه. خدا هم در مسئله امام حسین یه قانونمندی خاصی رو به کار نمیبره. بله گفته بود اون بنده خدا، بهش گفته بودن چرا همچی میکنی؟ گفته بود این کار کار عشق هست، ربطی به دین نداره. من که نمیتونم بشینم برای امام حسین به حساب بیارم که من چرا این عشق دارم، چرا این محبت رو دارم، چرا دنبال امام حسین میرم، چرا نمیدونم اهل جلسم، نمیدونم. فقط اینو میدانم که پیغمبر صلوات الله و سلامه علیه اللهم صل علی محمد فرموده ان ان لقتل الحسین علیه السلام حرارتا فی قلوب المؤمنین. در یک جا می فرماید لن تبرد ابدا، در قلب انسانهای مؤمن خدا یک گرمای عجیبی از عشق به امام حسین قرار داده که هرگز سرد نمیشه، خاموش هم نمیشه. بله؟ نه تبرد ابدا. نمیدونم قضیه چیه، اما حداقلش میدونم که در مسئله قیام قرآن مجید بحث برای گفتن خیلی داره. بعضیشو من اشاره بکنم. اولین آیه‌ای که تقدیم حضورتون میکنم آیه‌ای است که اول منبر خوندم در سوره مبارکه سبع آیه 46. خدا می فرماید پیغمبرم به مردم بگو قل انما اعظكم بواحده، من یه نصیحت می خوام به شما بکنم. سوال منو دقت کنید، مگه خدا همین یه دونه نصیحت رو به مردم کرد؟ همه می فرماید یه نصیحت می خوام بهتون بکنم. توجه بکنید که موعظه‌گر کیه؟ خدا. موعظه شونده کیه؟ همه. نمی فرماید یا ایها الذین آمنوا انما اعظکم که ما بگیم خب این موعظه رو خدا فقط به مؤمنها کرده. یه مسئله جهانی است، به قول امروزی ها فرا جهانی حسابش کنید، فرا مملکتی حسابش کنید، فرا دینی بگیرید بعضی از مسائل دین را. مشکلی که امروز دنیا داره اینه که خیال میکند اسلام دینیست که برای مردم ایرانه، بله؟ برای مردم لبنانه. ما میخواییم بگیم اسلام یک دین جهانیست، محدود به یک مکان نیست. فرازمانی هم حسابش کنید، اسلام محدود به یک زمان نیست که بگید مال زمان پیغمبر بود خلاص شد رفت، مال زمان مثلا الان خب بعد دیگه به درد نمیخوره. نه محدودیت در مکان برای اسلام میشه به وجود آورد، نه محدودیت در زمان میشه درش ایجاد کرد، و نه محدودیت در اشخاص میشه درش ایجاد کرد. قائمه به شخص هم نیست. پیغمبر از دنیا رفتند، اسلام بازن مان. امیرالمومنین از دنیا رفتند و به شهادت رسیدند، باز هم اسلام تنها نمان، ادامه پیدا کرد تا الان که پرچم بر روی دوش نازنین و مبارک و مقدس امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف. ما به هیچ وجه نماید فکر کنیم که آقا محدود کنیم اسلام را، نه، فرا دینی حسابش کنیم. تمام ادیان زیر مجموعه دین مقدس اسلام هست. بیاید مقدار جهانی فکر کنیم. اگه فکر کنیم عاشورا مال ماست اشتباه کرده ایم. خدا میفرماید آی مردم دنیا، در تمام زمانها تا زمانی که دنیا در برپاس و دنیا دنیا، شما همه تون بدونید اعظکم به واحده، همه تون رو به یک موعظه دارم نصیحت میکنم، همه باید به این مسئله گوش بدید، بها بدید، عمل کنید، چون تو زندگی همه تون اثر دارد. خیلی عجیبه. خدایی که من میخوام یه تعبیری بگم، اگر ظریف دقت نکنید ممکنه خودش انحراف بشه، باید خیلی حساسیت نشون بدید. بعضی ها میگن آقا خدا را همه قبول دارن، خدا هم یه جوری مسئله رو تایید میکنه، اما نه اونی که اونا میگن. میفرماید ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض، اگه برید از تمام مردم دنیا حتی اونی که هیچی ندارن بپرسید، یعنی از تو وجدانش، از تو فطرتش سوال کنید کی جهان رو خلق کرده، آسمانها و زمینها رو به وجود آورده، لیقولن الله، معناش اینه که اگر رجوع کنن به وجدان خودشون، به فطرت و ریشه و اصل خودشون و بدون تعصب و بدون تنگ نظری و بخل و کینه توزی بخوان قضاوت کنن، هیچ راهی جز این که بگن خدا خلق کرده نداره. همه خداشناسن. سوال، آیا مسیحیه بر مبنای این که خدا شناسه دیگه کارش تمام درسته؟ یهودی راحته که میگه من خدا رو قبول دارم. دو جور بحث داریم. یه اشاره کردم سال قبل، خط تذکر میخوام بدم. یه وقت ما اعتقادمون به این است که مثلا فرض کنید یک یهودی میگوید عزیر پسر خداست و عقیدش هم همینه، نه؟ این چیه؟ این کافر، مشرک. چون خدا میفرماید قالت یهود عزیر ابن الله. یه وقت مسیحی واقعا عقیده اش این است که عیسی پسر خداست، علیه بالله، بله؟ اگه این عقیده شد این یقینا مشرکه. اما اگر اینطور نمیگه، میگه من نمیگم که عزیر یا عیسی پسر خدا هستن، ولی میگم چی؟ میگم ما اینا رو یه واسطه میدونیم، عقیده هم نداریم به اینکه اینا خدا. میام تا کجا؟ من میخوام خیلی تلنگر آهسته بزنم. اون کسی که علی را با اون بعد خاص میره دنبالش و علی را خدا میداند، ما دست کمی از اونی که عیسی را خدا میداند براش قائل نیستیم، همونو بهش میگیم شرک، بلکه بالاتر از شرک. چون باز مسیحیه میگه عیسی پسر خداست، اونی که علی را خدا میداند یه پله بالاتر از مسیحی هم رفته، خود خدا میدانه. در حالی که ما یه قانون داریم، خود دین به ما یاد داده، اهل بیت هم به ما گفتن که نزلونا عن الربوبیه، ما را از خدا بودن بیارید پایین و قولو فینا ما شئتم، هر چه میخواید از فضیلت برای ما بگید، ما را خدا ندونید، هر چه میخواید بگید، جاشو داره. امیر المؤمنین در این که اکثر قریب به اتفاق صفات خداوندی درش بروز داره هیچ جای شکی نیست، عدالتش، عبادتش، بینشهاش، مردم دوستیش، همه ویژگی هاش از خدا الگو گرفته است. فقط خدایی را نمیشه کپی زد، بله؟ نمیشه تکثیر کرد. خدایی مال خدا روز کنار از تو این قانون بیا بیرون، حالا هر چه دلت میخواد بکن، هیچ آدابی یا ترتیبی مجوی، هر چه میخواهد دلت تنگل بگوی. اگه یک کسی عشق به امیر المومنین دارد و روی عشقش یه وقت یه حرفی میزنه، در حالی که تو وجودش تو اعتقادش واقعا علی را خدا نمیداند، اینو نگید این مشرک کافره. اما خب گاهی فکر میکنم که خب الان گفتن مثلا فرض کنید علی خداست، لازمش اینه که یه قیافه مخصوص هم آدم داشته باشید، بله؟ یه کلاه بذاره سرش دراز و یه تبرزین هم دستش بگیره و یه شال هم به کمرش ببنده و سبیلاش هم یه مثل از روی لبش بیاد پایی تا این بشه واقعا عاشق امیرالمومنین. نه، عاشق امیرالمومنین نه شاخ داره و نه دوم دارد و نه سوم، آدم معمولیه. عشق یه امر قلبیه، یه امر درونیه، واقعا دوست می‌دارد. اگه واقعا دوست بداره کاری غیر از رضایت اینا نباید بکنه. خدا میشه موعظه‌گر، میخواد نصیحت کند. سوال، چی میتونه بگه خدا دلسوز مردم نیست؟ دلش به حال مردم نمیسوزه؟ چی میتونه بگه خدا مردم را دوست ندارد؟ بله؟ خدا حتی دشمنترین دشمنانش را هم دوست داره و دلش میخواد اونم هدایت بشود. اگه به خاطر همون نبود پیغمبر نمیفرستاد. اونی که راه رو پیدا کرده که کارش ندارن. خدا پیغمبر رو برای کی فرستاده؟ برای اونی که باش دشمنه. مثل اینه که شما یه نفر فحشتون بده، غذا آماده کنید، غذای گرم خوشتم عالی، بگید بیا بشین غذا بخور. نشنیدید درباره امام مجتبی؟ وایساده داره فحش میده به حضرت، اهانت میکنه، فحش میده، بد میگه. مسلمان ها ریختن که بزنندش، حضرت هم کارش نداشته باشید. حرفشو که زد، فحششو داد، به قول خودش جگرش خنک شد، دلش حال اومد. حالا حضرت از راهش وارد شدن، دیدن این ته وجودش صافه، اینو گذاشتن بهش دیگه، دیگه آبجوشه و درش آوردن، بله داره قول میزنه. بذار یک کاریش بکنیم که این جوشش فروکش کنه. وقت ببینید این کپهای روی آب که رفت کنار، آب زلال باقی میمونه. من در گرسنته، خب میبریم خضاست تشنته، آب بدهکاری، چندی بدهکاری تا قرض رو تو بدی. لباس نداری، لختی، بده تو یا بریم لباس بهتون پوشون. حالا چته؟ چرا فحش میدی؟ من چی کارت کردم؟ چه بدی از من به تو رسیده که اینطور برخورد میکنی؟ یه نگاهی کرد. خدای این اخلاق چیه؟ این حالت چیه؟ من دارم اینطور برخورد ناهنجار میکنم، اینقدر آرام داره با من برخورد میکند. حضرت میخوان بگن هیچگاه به ظاهر مردم قناعت نکنید، قضاوتتون روی ظاهرها نباشه، ببینید تو دلها چی میگذره. مردم سالمن، مردم پاکن، مردم واقعا میارزن. ما این که باید بدونیم از هر کدوم چجور باید استفاده بکنیم. پیغمبر آمده سیلی تو صورتش زده، طرف بلند میشه میره تو مسجد. وقتی میفهمد و میاد دم مسجد برای عذرخواهی، در حالی که دستشو قطع کرده، حضرت میفرماید من آمدم برای که از خدا برای تو طلب بخشش کنم. من از تو کینه به دل نگرفتم. دستشو پیغمبر بلند میکند، به جای نفرین میگه اللهم اهد قومی فانهم لا يعلمون. خدایی که برای دشمنهاش 124 هزار پیغمبر میفرسته و میگه اگه کتک خوردید، صدمه خوردید، زندان رفتید، شکنجه شدید، ناراحتتون کردن، فحشتون دادن، اذیت شدید، من میخوام شما همه این مشکلات رو تحمل کنید. شاید یک نفر از بین اینا چیه؟ جذب دین بشه. این خدا اگر اومد برای من یه موعظه و نصیحتی کرد، واقعا دلش برای من نسوخته؟ اگه نمیسوخت که میگفت بذار هر طور میخواد بشه. مگه ماها نیستیم گاهی وقتا اینقدر بی حیا و بی پرده میشیم که میگیم دیگی که برای ما نمیجوشه بذار سر سگ توش بجوشه؟ خب ممکنه نفعی به من نرسد، اما بیاید اینطور فکر کنید که چاه رو بکن، اگه برای من آب نداره برای تو که نان داره. همیشه جنبه های مثبت رو تو مسائل زندگیتون بیشتر اهمیت بدید تا جنبه های منفی ها. اگه دیدید خیش و قومتون با شما رفت آمد نمی کنه، نگید آدم متکبریه، بگید من باید برم بپرسم چه دلیلی داره که شما با من قطع رابطه کردید. بله؟ یه مادری رو من میشناسم، این بنده خدا فرزندش یه مقداری ناراحتی داشت با اون، هرچه دوروبری ها اصرار کردن که خب مادرت بالاخره باید یه جوری قدرشو بدونی، حواست جمعش کنی، بخواست بره برای کربلا. منم توی یه جلسه بودم، رفتم بهش گفتم که فلانی گوها، گفتم مادرته، یه جمله‌ای به من این مادر گفت عشق من رو در آورد، خیلی ناراحت شدم. مادر بهش گفتم اگر نرفتی و از مادرت حلالیت نطلبی و رفتی ضرر کردی، زیارت نکردی، زیان بردی، راضی نشد. جمله مادر این بود. گفت وقتی که ایشون رفت و برگشت، من میرم یه صندلی میذارم دم در و میشینم تا وارد خانه که شد بلند میشم صورت بچه‌مو میبوسم ولو با سیلی به صورتم بزنه. دوستش دارم، دوستش دارم، ولو کتکم هم بزنه بچه‌مه. من خیلی مرغلب شدم، گفتم خدایا بنده تو گای اینقدر بد میکنه که تو وجود خودشم احساس میکنه واقعا خیلی خجالت آوره دیگه، چقدر من گناه میکنم و از رو نمیرم، که امام سجاد میفرماید اونقدر از من قدردانی کردی با اینکه من اهل گناهم، حتی چعنی استحییتنی، انگار تو داری از من حیا میکنی به جایی که من از تو حیا کنم. باور کنید در این که خدا دلسوز نسبت به بندگان خودشه، حتی به دشمنترین دشمنانش دلسوز هیچ جای بحثی نیست. من میخوام ریشه‌ای وارد این بحث بشم. موعظه‌گر خداست، خدایی که هیچ گونه شایبه‌ای در موعظه‌گریش نیست. نمیتونید شما بگید ها میخواد یه چیزی نفعی ببره، اگه به خاطر پول نبود یه حرفو نمیزد، اگه به خاطر مقام بود یه حرفو نمیزد، اگه کارش گیره من نبود نمیگفت. خدا نه چیزی از ما میخواد و نه محتاج به ما هست. حالا که داره میگه یقین بدانید که گفتنش از روی حقیقت و دلسوزی واقعی است. اعظكم، خب میخواد نصیحت کنه، چند تا نصیحت میخوای بکنید؟ به واحدن، یه دونه. این یه دونه نصیحت چیه؟ معلومه گشتیم تو تمام اون چه که داشتیم یه دونه شو بردیم. یعنی چه؟ یعنی از این بهتر وجود نداره. دنبال این یه کلمه میگوید که مقدمه بحث فردای ما شدیم، قضیه ان تقومو لله مثنا و فرادا. اولا که از این حالت کرختی و سستی و تنبلی و بیحالی در بیایید. تقومو لله، قیام برای خدا بکنید. دوم، انتظار نداشته باشید باید آدم یه لشکر داشته باشه تا بتونه کار بکنه. دوتا دوتا یکی یکی هم که حرکت بکنید کار نتیجه میده. شما بلند شید حرکت بکنید. اگر شما یک نفر حرکت کردید، یکی سوال میکنه چرا از این ور میری؟ بله؟ شما میگید میخوام برم فلان کار رو انجام بدم. یه خب این که تنهایی نمیشه که. میگه خب بله تنهایی امکانش کمه، ضعیفه. میگه خب بذار منم بیام کمک. بار سنگینه، بذار منم بیام کمک. شما حرکت رو بکن و خواهی دید که پشت سرت هم افراد دیگری حرکت میکنن. آغازگر شو، پایه کار رو شما بریزید، بقیه دنبالش میام. انتقوم بولله مثنا و فرادا. حالا اگر خدا توفیقی داد، در بحث فردا ما میخواییم قدمهایی رو برداریم برای این که ببینیم قیامهای الهی از کجاها آغاز شده، مراحل چجوری طی شده و چرا در مسئله امام حسین بحث در باره قیام که میشه ما هی سوال برامون پیش میاد، بعضیش جواب براش نمیتونیم پیدا کنیم. باید جواب بعضی سوالا داده میشه انشاءالله. پس در یک جمله، قیام یه معنای لفظی دارد، یه معنای اصطلاحی دارد. لفظا یعنی ایستادن، اصطلاحا یعنی برپا خواستن، حرکت کردن، در جا نزدن. اگر فی سبیل الله شد ارزش داره قیام برای خدا. چرا؟ میخواییم احکام الهی را به وسیله قیام خدا چکار کنیم؟ برای خدا زمینش را فراهم کنیم. چجور حرکت کنیم؟ یه موعظه خدا کرده که دلسوز ماست، ما باید گوش شنوا برای نصیحت خدا قرار بدیم. دوتا دوتا و یکی یکی حرکت کنید و زندگی را از توقف درش بیارید. حالا ببینید دوباره این بحث چه موضوعات قشنگ و زیبایی رو میشه عنوان کرد. امیدوارم این توفیق رو خدا بهمون عنایت کنه در روزهای آینده بیشتر صحبت کنیم. السلام علیک یا ابا عبدالله. السلام علیک یا ابن رسول الله. السلام علیک یا مظلوم و رحمت الله و برکات سلام ما بر آن آقا و مولایی که عزیز دلش علی اصغر در حالی جان داد که سرش روی شانه بابا بود. نمیدونم چگونه بیان کنم اون حالت را، اما اشاره میکنم همه تون اهل ادبی. نوشتن آقا دیدن این بچه بیحال که از شدت آتش دیگه جنب و جوش نداره، یه وقت شروع کرد دست و پا بزنه. وقتی نگاه کردم دیدم گوش تا گوش علی رو تیر دریده. ز ضرب تیر چنان دست و پای خود گم کرد که خواست گریه کند در عوض تبسم کرد.